با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، امروز مطالعه و بررسی کتاب اول پتروس را به پایان خواهیم رساند. در برنامه گذشته پتروس در آخرین فصل نامش، یعنی در فصل 5، به عنوان یکی از کشیشان یا پیران کلیسا خود را معرفی نمود و در برنامه امروز خواهشی که از دریافت کنندگان نامش داشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در اول پتروس فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: خواهش من این است که گله ای را که خدا به شما سپرده است خوراک دهید، با میل و رغبت از ایشان مراقبت نمایید، نه از روی اجبار و نه به خاطر چشم داشت، بلکه به خاطر اینکه می‌خواهید خداوند را خدمت کرده باشید. پتروس بر روی این واقعیت تاکید می‌کند که کشیشان یا پیران کلیسا مقامی را در اختیار دارند که ناظران یا شبانان کلیسا هستند. بزرگان یا پیران کلیسا هیچگاه به صورت مفرد مورد خطاب قرار نگرفتند و این موضوع نشان می‌دهد که آنها به طور جمعی با یکدیگر خدمت می‌کردند و فقط یک مسئول یا پیر کلیسا وجود نداشته و کار ایشان شبانی گله خدا یا کلیسا بوده است. کار شبانی شامل تدارک، حمایت، دفاع، نظارت، تربیت، تنبیه، آموزش و هدایت می‌باشد. خدمت بزرگان، مشایخ یا پیران کلیسا به طور مثبت به انجام می‌رسد. ولی پتروس یک جنبه منفی را نیز در رابطه با آن بیان می‌کند. پتروس در ابتدا می‌گوید که کشیشان یا پیران کلیسا بایستی با روحیه‌ای درست و با میل و علاقه خدمت خیش را انجام دهند و نه با این روحیه که مجبورن این کار را انجام دهند، چون در واقع آنها به طور آزادانه این خدمت را انتخاب نمودند. آیا دقت می کنید که پتروس چه می خواهد بگوید؟ به گله‌ای که خدا به شما سپرده خوراک دهید، نه از روی اجبار، بلکه با علاقه و با کمال میل از آنها مراقبت کنید. این کار را با خواست و میل قلبی انجام دهید. خدا نمی خواهد که با یک روحیه احساس زور و اجبار مقام یا خدمتی را در کلیسا بر عهده بگیرید و بگویید خب اگر نمی توانی شخص دیگری را برای انجام این کار پیدا کنی، من آن را انجام خواهم داد. دوست من، این کار را انجام ندهید، چون این دلیلی برای خدمت به او نیست. اگر تحت اجبار و از روی ناچاری خدمتی برای خداوند انجام دهید، ارزشی ندارد. پتروس همچنین گفته است به خاطر چشم داشت این کار را انجام ندهید. با توجه به متن اصلی این آیه، منظور او این است که به خاطر کسب درآمد یا انتظار پول و هر نوع توقعات کثیف یا آلوده خدمت نکنید. پتروس کاملا آشکار ساخت که نه فقط دلیل درستی برای خدمت باید داشت، بلکه انگیزه و نیت درونی نیز باید درست و پاک باشد. چون آنها به طور آزادانه انتخاب کردند که خدمت کنند، بایستی انگیزه و نیت قلبی ایشان برای خدمت درست و صادقانه باشد. آنها نباید خدمت خود را برای به دست آوردن سود شخصی، مادیات و پول انجام دهند، بلکه بایستی با کمال میل و علاقه خدمت کنند. کشیشان، مسئولان، خادمان و پیران کلیسا باید در خود خدمت و کاری که انجام می دهند رضایت و خوشنودی را داشته باشند و و نه در آنچه که به خاطر انجام آن به دست می آورند. سال پیش همراه دخترم با اتومبیل به محل کارم در کلیسا می رفتیم. در آن زمان دخترم نیز برای مدتی در کلیسا خدمت می کرد. در مسیر راه در ترافیک سنگینی متوقف شده بودیم. به دخترم گفتم به این مردم اطراف نگاه کن، آیا چهره شادمانی را در آنها می بینی؟ اکثریت آنها اینجا در اتومبیل‌هایشان نشستند، نگران و مضطربند تا اینکه هرچه زودتر به محل کارشان بروند، با اینکه بسیاری از آنها علاقه‌ای به کارشان ندارند. امروز بسیاری مردم کاری را انجام می‌دهند که مورد رضایت ایشان نیست. چقدر عالی است که در خدمت خداوند هستی و می‌توانی شغلی را داشته باشی که با کمال میل دوست داری و می‌خواهی انجام دهی. خدمت تعلیم کلام خدا برای من تبدیل به کاری شده است که با علاقه بسیار انجام می‌دهم. شمعون پتروس می‌گوید که باید یک انگیزه درست و میل درونی پاک در خدمت مسیحی داشته باشیم. در اول پتروس فصل 5 آیه 3 می‌خوانیم: ریاست طلب نباشید، بلکه سرمخش خوبی برای ایشان باشید. به عبارت دیگر، کشیش یا پیر کلیسا بایستی خدمتش را با رفتار خوب و شایسته‌ای انجام دهد. او نبایستی بر مردم حاکمیت کند، بلکه باید آنها را هدایت نماید. نبایستی قدرت طلب باشد، بلکه نمونه و الگوی خوب به ایشان نشان دهد. بنابراین در کار و رفتارش بایستی یک نمونه پسندیده برای ایمانداران باشد. به نظر من یک واعظ نباید از تریبون کلیسا موعظه کرده و از جماعت کلیسا بخواهد کاری را انجام دهند که در واقع خودش انجام نمی دهد. من به طور شخصی خود را متعهد ساختم که هرگز از اعضای کلیسایم درخواست دادن هیچ هدیه‌ای را برای هیچ خدمتی نکنم وقتی خودم کمکی به آن خدمت یا حرکت مسیحی نمی کنم. فکر نمی کنم که ما این حق را داریم که درخواست و تقاضای انجام کاری از دیگر ایمانداران داشته باشیم وقتی که خودمان آن کار را انجام نمی دهیم و برای انجامش تلاشی نمی کنیم. در اول پتروس فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: تا در روزی که شبان اعظم می‌آید شما را پاداش عطا کند و در جلال و شکوه بی پایان خود شریک سازد. یک خدمت شبانی یا رهبری کلیسا بایستی با این آگاهی و درک صحیح انجام شود که او نسبت به شبان اعظم مسئول و پاسخگو است و از سوی او داوری شده و پاداشی ابدی دریافت خواهد نمود. این احساس و فکر را نداشته باشید که ما برای هیچ چیز کار و خدمت می کنیم. چنین نیست. برای ما پاداشی تدارک دیده شده است. پولس به طور واضح گفته است که یک مسیحی بیهوده کار و خدمت نمی کند. شما باید برای او کار کنید و از او نیز انتظار داشته باشید که روزی به شما پاداش دهد و این شیوه ای است که ما به او خدمت می کنیم. در ترجمه دیگری از این آیه چنین نوشته شده است: و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پرجلالی خواهید داشت که هرگز پژمرده نمی شود. تاج‌های متفاوتی در کتاب مقدس نام برده شدند که میتوان به تاج زندگی و تاج عدالت به عنوان مثال اشاره کرد. یک تاج جلال چیست؟ به نظر من به این معنا است که ما روزی در جلال او سهیم و شریک خواهیم شد. سالها پیش در تحقیقی که در ارتباط با کلمات متفاوت در عهد عتیق انجام میدادم، متوجه شدم که چندین کلمه با کلمه جلال ترجمه و معنی شدند. جلال و شکوه کلماتی هستند که امروزه در روابط متفاوت به کار برده می شوند. در ارتباط با کلمه جلال یا شکوه چه چیز را می فهمید؟ جلال و شکوه چقدر بزرگ است؟ چه مشکلی دارد؟ چه رنگی است؟ جلال یا شکوه چیست؟ حدس میزنم که بسیاری از مسیحیان واقعا مفهوم جلال و شکوه را به درستی نمیدانند. متوجه شدم که جلال و شکوه دارای شکل و اندازه است. به کلام خدا در مزمور 19 آیه 1 گوش دهید: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دستهای او را نشان می دهد. اندازه و بزرگی جهانی که امروزه دانشمندان آن را تخمین زده اند، شاید فقط قسمتی از حیات بیرونی تمام جهان عظیم خدا باشد. این جلال و شکوه یا عظمت خدای پرجلال ما را نشان می دهد. در مورد رنگ جلال و شکوه چه می توان گفت؟ به جهان و آسمان گسترده شب هنگام نگاه کنید، به آسمان تماشا کنید، زمین و طبیعت را مشاهده کنید، در هنگام پاییز به برگ‌های درختان نگاه کنید. چه رنگ‌آمیزی زیبایی را می توان در گوناگونی رنگ‌های درختان و به طور کلی در طبیعت دید. این جلال و شکوه خدا است. به یک باغ گل تماشا کنید و زیبایی با شکوه گل‌های متفاوت و رنگارنگ را ببینید. شخصی را می‌شناسم که باغ گل بسیار زیبایی دارد و انواع گل‌ها را در آنجا پرورش می‌دهد. روزی به دیدن او در باغش رفتم. یک دسته گل بزرگ زیبا را به من نشان داد و گفت: در هنگام بهار فقط مقداری دانه های کوچک را در زمین می کارم و نگاه کنید که از آن دانه ها چه گل های زیبایی به ثمر آمدند. و آنگاه بعضی افراد تلاش می کنند به من بگویند که خدایی وجود ندارد. دوست من، جلال و شکوه دارای رنگ است. اجازه دهید بگویم که جلال و شکوه خدا بسیار عالی و عظیم است و ما روزی در آن سهیم و شریک خواهیم بود. او آن را تاج جلال نامیده است. پتروس خداوند را به عنوان شبان اعظم معرفی نموده است. همانطوری که در مزمور 22 میتوان دید، شبان نیکو جانش را برای گوسفندانش فدا کرده است. در مزمور 23 مشاهده میکنیم که شبان بزرگ از گوسفندان مراقبت و محافظت میکند. در مزمور 24 میبینیم که او شبان اعظم است که روزی دوباره میآید. شبان اعظم ما روزی ظاهر خواهد شد و او گلش را همراه خود خواهد داشت و ما اعضای آن گله خواهیم بود. چقدر این حقیقت عالی است. رنج فروتنی و صبر را ایجاد می کند. در اول پتروس فصل 5 آیه 5 الی 6 می خوانیم: و شما ای جوانان مطیع افراد سال خورده باشید. به همین ترتیب همگی شما با روحی فروتن یکدیگر را خدمت نمایید. زیرا خداوند فروتنان را مورد عنایت خواست خود قرار می دهد. اما مخالف متکبران و مغروران می باشد. در متن اصلی در اینجا از جوانان خواسته شده که تسلیم بزرگتران و افراد مسن باشند. امروزه در بسیاری از جوامع این موضوع برعکس شده و از بزرگتران انتظار می رود که تسلیم جوانان باشند. افراد جوان هستند که اعتراض کرده و می خواهند پایه و اساس نهادهای اجتماعی را فرو بریزند. اما مسیحیان جوان نیاز به درک این موضوع را دارند که کلام خدا میگوید مطیع و تسلیم افراد مسن‌تر باشید و به طور خاص به پدرانتان احترام گذاشته و اگر پدری خوب و خداشناس دارید تسلیم او باشید. یکی از دوستانم به من میگفت زمانی که در دانشکده تحصیل میکردم همیشه به خاطر پدرم شرمنده بودم، با اینکه درآمد خوبی داشت و فردی فعال و موفق بود، اما باورها و عقایدی قدیمی و کهنه داشت. وقتی دانشکده را تمام کردم و شغلی را یافته و برای مدت چند سال او را ندیدم، وقتی دوباره به دیدن او رفتم کاملا تعجب کردم که در عرض 6 سال چقدر آموخته و بهتر شده بود. واقعیت این است که بسیاری از جوانان در ایام جوانی با پدران خیش مشکلاتی دارند و وقتی خودشان کمی مسن‌تر می‌شوند به این نتیجه می‌رسند که چقدر پدرشان با تجربه بوده است. به همین ترتیب همگی شما با روحی فروتن یکدیگر را خدمت نمایید. به عبارت دیگر نبایستی راه و روش خود را بر دیگران تحمیل و اصرار کنید. روحی فروتن داشته باشید. در واقع در متن اصلی در اینجا گفته شده که فروتنی را همچون زرهی بپوشید و با آن همیشه مجهز باشید. زیرا خداوند فروتنان را مورد عنایت خواست خود قرار می دهد، اما مخالف متکبران و مغروران است. پتروس در ارتباط با فروتنی و لطف یا فیض خود بارها سخن گفته است. یک شخص مغرور قادر نخواهد بود فیض و رحمت خدا را تجربه کند. فقط زمانی که من و شما با فروتنی و تواضع به حضور او بیاییم قادر خواهیم بود که فیض خدا را بشناسیم. پس اگر خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید، او در زمان مناسب شما را سرفراز خواهد نمود. وقتی که ما به آمدن عیسی مسیح نگاه می کنیم، فروتنی بایستی حالت و شخصیت یک فرزند خدا را نشان دهد. مسیح است که وقتی بازگردد عدالت را استوار ساخته و همه چیز را درست خواهد نمود. شما نمی توانید این دنیا را اصلاح و درست کنید. حتی با اینکه تصور می کنید که قادر به انجام آن هستید. در اول پتروس فصل 5 آیه 7 می خوانیم: بگذارید خداوند بار تمام قصه ها و نگرانی های شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد. از نظر لغوی او به شما فکر می کند به این معنا است که شما برای او بسیار مهم می باشید. پتروس اینجا درباره اشتیاق و دلواپسی زیاد صحبت می کند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11 آیه 28 گفت: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. تمام بارهای گناهانتان را به نزد او بیاورید و او شما را نجات خواهد داد. آنگاه پس از آن نیز به نزد او بیایید و او شما را ملاقات خواهد نمود و در مشکلاتتان شما را یاری و کمک خواهد کرد. تمام استراب ها و نگرانی های خود را به او بسپارید. پولس به ایمانداران شهر فیلیپی گفت: نگران هیچ چیز نباشید، برای همه چیز دعا کنید. یعنی که آن موضوع در دعا به حضور خدا برود و آن را در همانجا نزد او بگذارید و دوباره همراه خود نیاوریدش. در اول پتروس فصل 5 آیه 8 می‌خوانیم: هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما شیطان همچون شیر قران به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد. کلمه‌ای که در اینجا هوشیار و مراقب باشید ترجمه شده با هوشیاری و بیداری که در اول پتروس فصل 4 گفته شده متفاوت است. در اینجا تاکید بر روی مراقبت و نگهبانی است و به ما گفته شده در مقابل شیطان مقاومت کنیم. شیطان در این دنیا سرگردان است و تمام تلاش خود را برای فریب و نابودی ما به کار می‌برد. در اول پتروس فصل 5 آیه 9 می‌خوانیم: پس در برابر حملات او به خداوند تکیه کنید و استوار باشید. بدانید که این زحمات فقط به سراغ شما نیامدند، بلکه مسیحیان در تمام دنیا با چنین مصائبی مواجه می‌باشند. به خداوند تکیه کنید و استوار باشید. تصویری که در اینجا می‌بینیم ارتشی است که در مقابل دشمن ایستادگی و پایداری می‌کند. ما باید همراه با ایمانداران دیگر مقاومت کنیم. فکر نمی‌کنم به تنهایی بتوانیم در برابر شریر ایستادگی کنیم. نه تنها فقط سلاح‌های خدا را نیاز دارید، بلکه به ایمانداران دیگر نیز محتاجید تا همراه با ایشان در مقابل شیطان بایستید. و به همین دلیل است که من هرگاه نیازی دارم با ایماندارانی که میشناسم در میان میگذارم. از آنان میخواهم که در دعا با من بایستند. ما همگی به انجام این کار نیازمندیم. پس در برابر حملات شریر به خداوند تکیه کنید و استوار بایستید. بدانید که این زحمات فقط به سراغ شما نمی آیند، بلکه مسیحیان در تمام دنیا با چنین مصائبی مواجه می باشند. در اول پتروس فصل 5 آیه 10 می خوانیم: بنابر این پس از آنکه مدتی کوتاه این زحمات را تحمل کردید، خدا خودش شما را کامل و توانا و استوار خواهد ساخت. او خدای پرمهر و رحمت است و به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح ما را خوانده تا در جلال و شکوه او شریک گردیم. خدای پرمهر و محبت به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح ما را خوانده تا در جلال و شکوه او شریک گردیم. یعنی در عیسی مسیح جلال می‌یابیم. ما در خودمان هیچ جلال و شکوهی نداریم. کلیسا مانند ما هست که فقط نور خورشید را منعکس می‌کند. جلال ما فقط انعکاسی از جلال عیسی مسیح است که در آن شریک می باشیم. در دست نوشته های دقیق تر از عهد جدید عبارت در مسیح را به جای در عیسی یا در عیسی مسیح مشاهده می کنیم. ما در مسیح جلال می یابیم. پس از آنکه مدتی کوتاه این زحمات را تحمل کردید، خدا خودش شما را کامل و توانا و استوار خواهد ساخت. یعنی او شما را به کاملیت و کمال خواهد رساند. با توجه به انجیل لوقا فصل 22 آیه 32 خداوند عیسی مسیح به شمعون پتروس گفت که برادران ایماندار خود را تقویت کنید. منظور از توانا و استوار نمودن در اینجا احیا ساختن و دوباره بنا کردن است. در اول پتروس فصل 5 آیه 11 می‌خوانیم: جلال و قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین. این آیه دعای خیر و برکت پتروس است و سپس به چند نکته کوتاه در آیه بعدی اشاره می‌کند. در اول پتروس فصل 5 آیه 12 می‌خوانیم: این نامه مختصر را توسط سیلاس نوشتم. به نظر من او برادر قابل اعتمادی است. امیدوارم با این نامه باعث تشویق شما شده باشم. زیرا راه واقعی دریافت برکات خدا را به شما نشان دادم. آنچه نوشتم به شما کمک خواهد کرد تا در محبت خدا استوار بمانید. پتروس در واقع نویسنده اصلی این نامه است. سیلاس فقط آن را نوشته است. اول پتروس فصل 5 آیه 13 میگوید: اعضای کلیسای ما در شهر روم که مانند شما برگزیده خدا هستند به شما سلام میرسانند. پسرم مرقس نیز سلام میرساند. در متن اصلی این آیه به جای کلمه روم از بابل استفاده شده و من فکر میکنم که منظور پتروس کلیسای شهر بابل بوده است. ولی بعضی از مفسران بر این عقیده هستند که کلمه بابل در اینجا در واقع به شهر روم اشاره می کند. شمعون پتروس معمولاً صریح و مستقیم صحبت کرده و به نظر من از سمبول یا کنایه استفاده نکرده است. مرقس در اینجا همان نویسنده انجیل مرقس می باشد که به طور طبیعی پسر پتروس نبود، بلکه پسر ایمانی پتروس محسوب می شد. اگرچه پولس در یکی از سفرهای بشارتیش نخواست مرقس را همراه خود ببرد، ولی اکنون آشکار است که دوباره به خدمت خدا مشغول می باشد. در اول پتروس فصل 5 آیه 14 می خوانیم: از سوی من یکدیگر را با محبت مسیحی ببوسید. بر همه شما که از آن عیسی مسیح هستید آرامش باد. یکدیگر را با محبت مسیحی ببوسید. این شیوهی مرسوم در میان ایمانداران در آن فرهنگ بوده است. اما امروزه در بسیاری از جوامع مسیحی، محبت مسیحی با دست دادن یا در آغوش گرفتن نشان داده می شود. پتروس سخنانش را با آرزوی صلح و آرامش به پایان می رساند و می گوید بر همه شما که از آن عیسی مسیح هستید آرامش باد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 و همچنین کتاب اول پتروس به پایان می رسد. امیدواریم که بررسی این کتاب باعث تقویت ایمان شما در تحمل و رنج زحمات زندگی مسیحی در هر شرایطی شده باشد. در برنامه آینده کتاب آموس، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. فیض و رحمت خدا را برایتان خواهانیم. خداوند زنده و پر از محبت به شما هر روز برکت دهد.